بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 368 سطر نهم. اشارتون ان اشتهیت الان ان یتضح لك ان المعنى المعقول لا یرتسم فی منقسم ولا فی ذی وضع فصل. بحثمون در عقل فعال تمام شد. اثبات کردیم عقل فعال رو و توضیح دادیم کیفیت افاده رو. درباره اثبات عقل فعال مطالبی که لازم گفته بشه گفته شد. درباره کیفیت افاده اون هم مطالبی گفته شد. یک قسمتی باقی مونده که من اونو عرض می کنم بعد وارد این فصل می شود. ما در دو فصل قبل به کتاب خودمون فصل 12 هم کتاب های شما شماره فصلش با شماره فصل کتاب ما فرق می کنه. کتاب ما فصل 12 هم چون فصل طویلی بود که ما در این فصل قوه نظریه رو توضیح میدادیم، فکر و حس و اینه همه رو با هم تو همون فصل توضیح دادیم. تو اون فصل بیان کردیم که چگونه عقل فعال با ما مرتبطه و ما چگونه با عقل فعال مرتبطیم. در نحوه ارتباط افاضه رو هم گفتیم، استفاضه رو هم گفتیم. بعد آمدیم تو این فصلی که فصل 14 هم بود، در فصل 12 هم یه بیانی کردیم، آمدیم تو فصل 14 هم باز افاضه، یعنی 14 هم و 13 هم دو مرتبه افاضه رو گفتیم. اگر این دو تا مطلبی رو شما در این فصول گفتیم کنار هم قرار بدیم، بعضی ها ممکنه به ذهنشون تعارض و ناسازگاری برسه و این جهت من ناچارم که دو مرتبه این دو مطلب رو با هم مقایسه کنم و توضیح بیشتر بدم که اون ناسازگاری به ذهن نرسه. ما در فصل 12 هم اینطور گفتیم، گفتیم رابطه عقل فعال با صور ذهنیه، با صور عقلیه مثل رابطه نور خورشید است با الوان خارجیه. همونطور که نور خورشید الوان رو برای ما روشن می کند و باصره ما بعد از روشن شدن الوان رو می بیند، همچنین عقل فعال صور عقلیه رو برای ما روشن می کند و بصیرت و عقل ما بعد از روشن شدن اون صور رو میبیند و میابد. این مطلب بود که ما در فصل 12 هم گفتیم، حتما یادتونم هست. و این نشون میده، این عبارت نشون میده که عقل فعال افاضه نمی کنه، فقط روشن میکنه. در حالی که ما در فصل 13 و 14 نتیجه حرفمون این شد که عقل فعال افاضه میکنه، یعنی صورت رو در اختیار ما قرار میده و به ما میدهد. بعضی ها ممکنه این دو عبارت رو کنار هم بذارن به نظرشون ناسازگاری بیاد که در یه جا گفتی عقل فعال صورت رو روشن میکنه، در یه جا دیگه میگه صورت رو افاضه میکنه و افاده میکنه. روشن کردن غیر از افاده کردن. ممکنه این به ذهن شخصی بیاد، پس جوابش اینطوری عرض میکنه که بین این دو کلام تعارض و تهافت و حتی ناسازگاری نیست. بیان مطلب اینه که منظور از افاضه و تنزل صورت این نیستش که صورتی رو عقل فعال به جانب ما دفع میکنه و پرت میکنه، یا صورت رو از اون بالا رها میکنه تا بر ما وارد بشه. یا به تعبیر دیگه که میگفتیم القا میکنه. این القا و اینها تعبیراتی که برای تفهیم مطلب آورده میشه و الا اینطور نیست که واقعا صورتی القا بشه و پرتاب بشه. نحوه افاضه این است که صورت ما و صورت نفس ما به سمت عقل فعال گرفته بشه. عقل فعال موجود نورانی است و دائما خودش و صور موجودی در او روشنن. او خودش رو در معرض دید همه کسانی که قابلیت دیدن دارند قرار داده. سلامت. او خودش رو در معرض دید همه قرار داده. هیچ پوششی بر روی خودش نکشیده. اگر ما توجه به او کنیم و صورت نفسمون رو به سمت اون عقل بگیریم، چون خودش منور است و صورت درون خودش هم منور است، صورت رو پیش او میاریم. این افاضه است. افاضه به این معناست که من قابلیتم را کامل کنم، اونم فاعلیتش کامله، یعنی نور رو داره میده و صورت رو داره روشن میکنه. از جانب اون هیچ بخلی نیست. افاضه دائما داره صورت میگیره. استفاضه لازم است که انجام بشه تا افاضه کامل بشه. استفاضه به این است که من صورتم رو به سمت عقل فعال بکنم، یعنی صورت نفسم رو، اون وقت این موجود رو در صورت عقلیه رو در اون مشاهده کنم و این گفته میشه افاضه. پس افاضه یعنی اناره صورت، نور دادن به صورت و روشن کردن صورت، و این افاضه دائما از عقل فعال حاصله. من گاهی از اوقات از این استفاضه، از این افاضه بهره میبرم، گاهی بهره نمیبرم، ولی افاضه از جانب او هست. پس افاضه به معنی الغا نیست. افاضه به معنی همون تنویره، یعنی روشن کردن صورت موجود در عقل فعال، و این کار رو عقل داره دائما انجام میده. منطقه اگر من استعداد پیدا کردم در واقع من صورت نفسم را به سمت عقل فعال کردم، در ظاهر عقل فعال به من صورت را داده، در ظاهر عقل فعال به من صورت داده، اون صورت دائما داره نشون میده و این خودش افاضه. من اگر تونستم بهره من بشم، این افاضه نسبت به من تعلق میگیره. پس منافاتی نیست بین اون کلامی که در فصل 12 هم گفته شده و کلامی که در این فصل گفته شده. این به ذهن بعضی ها رسید، از من سوال کردن، خواستم در اینجا جواب بدم که همه متوجه باشن یه وقتی اشکال چیزن دیگری نه. خب این بحثی بود مربوط به گذشته، حالا وارد بحث الان میشیم. در این فصلی که ما فصل 15 هم میدونیمش و شما حتی فصل 16 هم قرارش دادید، میخوام ثابت کنیم که نفس ما مزرد. جسم نیست، جسمانی نیست، بلکه مجرد. ما اول که ما وقتی میخواستیم ثابت کنیم عقل فعال رو، گفتیم عقل فعال صورت عقلیه افاضه میکنند و صورت عقلیه هم صورتی مجرد. بعد گفتیم این صورت رو به نفس ما افاضه میکنند و نفس ما می شود ظرف برای این مجرد، و می دونیم که ظرف مجرد باید خودش مجرد باشد. پس نفسی که ظرف صورت معقول قرار می گیرد باید مجرد باشد. بنابراین دلیل قبلی ما مبتنی شد از تجرد نفس. حالا تجرد نفس رو در این فصل می خواهم اثبات کنیم. می خواهم اثبات کنیم که نفس مجرد، چون همونطور که توجه شدید اگر دلیل قبل رو ما بخوایم کامل کنیم، احتیاج داریم به این که نفس رو، تجرد نفس رو اثبات کنیم. لذا در این فصل وارد بحث در تجرد نفس میشه و اثبات میکنیم که نفس ما مجرد. به تعبیر خود ابن سینا، اثبات میکنیم که معقول مرتسم نمی شود در جسم، مرتسم نمی شود در جسمانی، بلکه مرتسم می شود در مجرد. و ازش نتیجه می گیریم که نفس ما چه صورت معقول درش مرتسم می شود؟ مجرد. شاید مستقیم نخواهیم ثابت کنیم تجرد نفس رو، از این طریق داریم ثابت می کنیم و بعد هم نتیجه می گیریم تجرد نفس رو. از این طریق داریم اثبات می کنیم که صورت معقول مجرد است و دارد مرتسم می شود. ارتسام مجرد در جسم ممکن نیست، در جسمانی ممکن نیست، در مجرد لازم است، پس نفس ما مجرد است. بله، نه منافات نداره با این حرفی که زدم، منافات نداره. من در این حرفی که الان اول بحث گفتم خواستم الغا رو نفی کنم، ارتسام رو نفی نکردم. چه صورت از عقل فعال به من الغا شود که من صورت رو در عقل فعال ببینم، صورت در من مرتسم میشه. ارتسام در هر حال هست. اونی که من خواستم در بیان اول قبل از ورود زفر عرض کنم این بود که خواستم بگم عقل فعال صورتی الغا نمی کنه. البته ما تعبیری به الغا کردیم، تعبیر مسامحی بود. صورت رو ما در عقل فعال مشاهده می کنیم و الان میخوام عرض کنم چه القا باشد، چه مشاهده. بالاخره نفس من بعد از اینکه واجد این صورت شد، حالا یا از طریق القا یا از طریق مشاهده، این صورت درش نقش میبنده، ارتسام پیدا میکنه. پس ارتسام رو ما در هر صورت قبول کنیم. اینی که من عرض کردم برای نفی ارتسام نبود، برای نفی القا بود. خواجه ابتداءً توضیح میده که مصنف در این فصل چه منظوری داره. همین منظوری که الان عرض کردم، که میخواد بگه نفس ما بلکه هر جوهر عاقلی مجرده. چرا؟ چون نفس ما بلکه هر مجرد عاقلی ظرف مجرد قرار میگیره. چون ظرف برای مجرد قرار میگیره، خودش هم باید مجرد باشه. این مدعای مصنف هست در اینجا. منتها مصنف برای اینکه این ادعاشو بیان بکنه میگه نفس زیوز نیست. زیوز یعنی قابل اشاره حسیه نیست. اگر چیزی جسم باشد قابل اشاره حسیه، جسمانی هم باشه قابل اشاره حسیه. منطقه اگر جسم باشد به اصاله قابل اشاره حسیه، اگر جسمانی باشد به طرف. جسم میشه دیوار. جسمانی یعنی چیزی که در این جسم حضور کرده، مثل عرق. ما گاهی به دیوار اشاره میکنیم، گاهی به رنگ دیوار اشاره میکنیم. اشاره هر دو اشاره هم اشاره حسیه. اشاره به دیوار اشاره به الاصالت، اشاره به رنگ دیوار اشاره به طبع دیوار. یعنی اگه دیواری نبود به رنگ اشاره نمیکردیم. ولی هر دو اشاره حسی دارن، هم به اون جسم که خود دیواره، هم به جسمانی که عرض حال در جسمه، داریم اشاره حسی میکنیم. منتها به یکی اشاره میکنیم به الاصاله، به دیگری اشاره میکنیم به طبع. اما به مجرد نمیتونیم اشاره حسی بکنیم. اشاره عقلی میشه اما اشاره حسی نمیشه. اشاره عقلی به همون توجهه. میتونید به موجود عقلی توجه کنید، توجه عقلانی کنید، این اشاره است. ولی اشاره حسی نمیتونید بکنید. پس نفس که مجرد است، بلکه هر عاقل دیگر زیوز نیست، یعنی قابل اشاره حسی نیست. ابن سینا میخواد در این فصل این مطلب رو اثبات کنه که نفس بلکه هر عاقل دیگر زیوز، یعنی قابل اشاره حسی نیست. اول میگه جسم نیست، بعد میگه زیوز نیست. چون جسم نبودن مطلوب ماست ولی تمام مطلوب نیست. ما میخوام هم ثابت کنیم که جسم نیست، هم جسمانی نیست. پشت سرش میگه اصلا زیوز نیست، زیوز نیست، یعنی قابل اشاره حسی نیست. پس نه جسم نه جسمانی بلکه مجرده. ابتدا خواجه اشاره میکنه که مراد مصنف از این فصل چیست. بعد از اینکه مراد مصنف رو ذکر کرد، توضیح میده که چرا مصنف این فصل رو در اینجا منعقد کرده. فخر رازی مطلبی گفته، خواجه مطلبی پیش نکه. بعد از اینکه این مطلب هم تمام میشه، وارد نقل متن مصنف میشه که مصنف ابتدا مقدمه ای ذکر میکنه، بعد از مقدمه وارد بحث میشه. فصل مصنف اینطوره، اول میگه من میخوام چی کار بکنم، بعداً مقدمه‌ای برای اون کارش تدوین میکنه، بعد از مقدمه اون چرا که منظور داشته عمل میکنه. صفحه 368 سطر نهم اشارتون. این اشتهایت الان، الان یعنی الانی که برات عقل فعال رو ثابت کردن و بهت گفتن که صورت معقوله رو که مجرد است نفس ما از عقل فعال دریافت میکنه، شاید اگر دلت بخواهد الان که یتزه لک، که معنای معقول، معنایی که معقول است و مجرد است، نمیتواند متصم شود در شیء منقطع و لا فی زیور، در شیئی که منقسم شود نمیتواند متصم شود و در شیئی که زیور و قابل اشاره حسیه نمیتونه وارد بشه. فسمه اگر دلت میخواهد این مطلب برات روشن بشه فسمه، پس گوش بده تا برات را ثابت کنند. وقت اول وارد یه مقدمه میشه، بعد از مقدمه از به بحث شروع میکنه. توجه کنید ایشون میگه لا یرتسم فی منقسم ولا فی ذی وضع. تعبیرش نشون میده که منقسم با ذی وضع فرق داره. مثل اینکه دو تا مطلب داره میگه، لا یرتسم فی منقسم ولا فی ذی وضع. اگر یکی بود از تفسیر میخواست بگیره دیگه لا رو تکرار نمیکرد. تکرار لا نشون میده که اینها دوتا هستن. منقسم یعنی چیزی که مرکبه که میتواند تقسیم شود. البته اگر منقسم بالفعل باشه که شامل اجسام نمیشه، چون اجسام منقسم بالفعل نیستن، منقسم بالقوه، اعداد منقسم بالفعل هست، اعداد یا هر چیزی که مثل اعداد شمرده می شوند اونها منقسم بالفعل هست. اگر مراد از منقسم بالفعل باشه که شامل اجسام نمیشه، حتما مراد از منقسم بالفعل نیست. منقسم یعنی اونی که بتواند تقسیم بشود، حالا تقسیم شده یا نشده. چیزی که میتواند تقسیم شود باید به نوعی مرکب باشه، باید به نوعی مرکب باشه که از همون ترکیبش تقسیم شود. پس منقسم شامل مرکب میشود. ولی ما میدانیم که غیر مجرد منحصر در مرکب نیست. ما غیر مجرد بسیط هم داریم، غیر مجرد بسیط هم داریم. پس اگر ما ثابت کنیم که نفس منقسم نیست، فقط ثابت می شود که مرکب مادی نیست، یا به تعبیر دیگه مرکب غیر مجرد نیست. ثابت نمی شود که اصلا غیر مجرد نیست. به عبارت دیگه ثابت می شود که غیر مجرد مرکب نیست، ثابت نمی شود که اصلا غیر مجرد نیست. چون ما غیر مجرد بسیط هم داریم، غیر مجرد بسیط هم داریم، هیولا غیر مجرد بسیط هم هست. پس غیر مجرد به دو قسم تقسیم می شه، یکی غیر مجردی که مرکب است، یکی غیر مجردی که بسیط است. کلام مصنف که می گوید معقول در منقسم متصم نمی شود، یعنی در غیر مجردی که مرکب باشد متصم نمی شه. این ثابت نمی کنه که در غیر مجرد بسیط هم متصم نمی شه. لذا احتیاج داره پسترش بگه ولا فی زیوز این، در زیوز هم متصم نمی شه. زیوز یعنی اون چیزی که قابل اشاره حسیه. این دیگه اهم نخواست بسیط مرکب. هر چیزی که مادی باشد، غیر مجرد باشد، چه بسیط باشه چه مرکب، زیوزه. وقتی میگه ولا فی زیوزن، یعنی غیر مجرد نباشد، چه مرکب چه بسیط. پس لا یکتسم فی منقسم ثابت میکند که یک قسم از مادیات نمیتوانند ظرف مجردات قرار بگیرند. ولی خب این کافی نیست، ایشون باید ثابت کنه که هیچ یک از مادیات نمیتوانند ظرف مجرد قرار بگیرند. لذا پشترش لافیزی وضع او میگه که تمام اقسامی رو که مادیند از ظرف مجرد بودن ساقط کنه، از قابلیت ظرف مجرد بودن ساقط کنه. پس این دو عبارت آورده، عبارت اولش خاصه، عبارت دومش عامه. از عبارت اول استفاده نکرده چون تمام منظورشون عبارت اول افاده نمی‌کرد، عبارت دوم اضافه کرده تا تمام منظور افاده بشه. ممکنه کسی سوال کنه خب میتونست به عبارت دوم اکتفا کنه، عبارت اول رو نگه، چون عبارت دوم همه مطلب رو میفهمون، عبارت اول رو لازم نبود بگه. جواب اینه که در استدلالی که ما در پیش داریم، انقسام مزاحم تجرد دیده میشه. پس انقسام به صورتی تو مدعا باید بیاد، نمیتونیم ندیده بگیریمش. میتونیم بگیم که صورت، میتونیم بگیم ظرف مجرد باید مجرد باشد و بعدم وارد استدلال بشیم، اما مدعا رو خیلی کامل طرح نشدیم. در این صورت میتونیم بگیم زیورد نمیتواند ظرف مجرد باشد و باید غیر زیورد باشد، بازم مدعا کامل تر نشده. وقتی مدعا کامل تر میشه که هم قسمت رو نفی کنیم هم اشاره رو نفی کنیم، که وقتی وارد استدلال میشیم هر دو نفی مستدل کنیم، وقت مطلب کامل تر میشه. این که در ادعا میبینید همه مدعا رو آورده، به خاطر این است که وقتی خواست استدلال بکنه معلوم بشه که داره چه قسمتی از مدعا رو اثبات میکنه. به این جهته که همه مدعا رو آورده، هم منقسم نبودن رو اعتبار کرده، هم زیورد نبودن رو اعتبار کرده، هر دو رو با هم گفته، لفظ نگفته. نمیتونست در وقتی میخواست افاده بهتر بکنه و افاده بیشتر بکنه، نمیتونست به زیورد اکتفا کنه و منقسم رو نیاره، چون میخواست افاده بیشتر بکنه ناچار بوده منقسم رو بر کلام بیاره. اقوله یرید و بیان این که نفس ناطقه، بحث مصنف در بحث در نفس ناطقه بود. همون که توجه میکردید میخواست عقل فعال رو اثبات کنه، به کمک نفس ناطقه و تجرد نفس ناطقه اثبات کرده بیان این که گذشت. بحث در نفس ناطقه بود، ولی حکمی که ایشون در اینجا بیان میکنه اختصاص به نفس ناطقه نداره. لذا خواجه وقتی که منظور رو، مورد نظر رو که نفس ناطقه تر میکنه، میگه زبل جمله کل جوهر ناخر، چون بحث اختصاصی به این مورد نظر و مورد قصد نداره. بحث طوریست که اگر که مقصود از این بحث نفس ناطقه است، ولی بحث طوریست که شامل غیر این مقصود هم میشود. لذا خواجه بعد از این که مقصود رو تر کرد میگه زبل جمله کل جوهر ناخر، یعنی بحث تعمیم میده تا بفهمونه که این دلیل اختصاص به نفس نداره بلکه بر غیر نفس هم جاری میشه. بحث تجرد، بحث یعنی بحث تجرد، بحث این که ظرف مجرد باید مجرد باشد، این بحث اختصاص به نفس نداره. اگر چه به خاطر اثبات تجرد نفس داره طرح میشه و مقصود اثبات تجرد نفسه، ولی این بحثی که داریم که تجرد ظرف است اختصاص به نفس نداره، چون اختصاص به نفس نداره خواجه تعمیمش میده. بله نفوس افلاک هم هست، بله کل عاقلن کل جوهر عاقل شامل نفوس افلاک هم به مرتبه عقلانیشون میشه، شامل عقول هم میشه. البته درباره نفوس افلاک اختلافه. ارسطو معتقده که نفوس افلاک نفوس جزئیان و مدرک کلیات نیستن، بنابراین در کل جوهر عاقل داخلشون نمی کنه. ابن سینا در طول مباحثش اصرار تمایل داره که نفس فلک رو مجرد کنه، ولی پرده از این کار بر نمی داره. فقط میگه تحت هازا سرون، در جاهای مختلف تو نمط شیش و جاهای مختلف که انشاءالله اگر رسیدیم اشاره خواهم کرد، میگه تحت هذا سر، یعنی مطلب رو به دید ارسطو بیان میکنه، نظر خودشو نمیگه، فقط میگه تحت هذا سر، به ما نشون میده که یه مطلبی میخواد بگه ولی نمیگه. چون نمت دهم که میاد پرده برمیده، میگه تا حالا من احتیاط کردم نگفتم فلان، ولی حالا میگم فلک دارای نفس ناطقه است، فلک دارای نفس ناطقه است و تعقل میکنه، حرف ارسطو رد میکنه، یعنی با احترام حرف ارسطو رد میکنه، اول زمین سازی میکنه چند جا، ولی حرف خودشو نمیزنه تا آخر، تو نمت دوام آخر کتاب حرف رو میزنه. اون وقت میشون برای نفس، برای فلک نفس ناطقه قائل میشون. بنابر اون قول ابن سینا کل جوهر عاقل شامل نفس فلک هم میشه. بعد البته بعدها دیگه وقتی فخر رازی میاد، فخر رازی میگه فلک دو تا نفس داره، میخواد جمع کنه بین قول ابن سینا و قول ارسطو، میگه فلک دو تا نفس داره، هم نفس ناطقه داره هم نفس منتبعه داره، ارسطو نفس منتبعه میگفت، منتبعه یعنی حلول کرده در ماده، نفسی که منتبعه در ماده باشه جزئیه، من نمیتونه مدرک کلیات باشه، مجرد هم نیست. بعد صدرا میاد میگه که یه فلک چه نمیتونه دوتا نفس داشته باشه، بیا بگو این دوتا دو مرتبه برای یک نفس داره، فلک یک نفس داره با دو مرتبه، نگو دوتا نفس داره، همونطور که ما یک نفس داریم با دوتا مرتبه، ما یک نفس داریم با مرتبه نطق با مرتبه تخیل، نفس ناطقه ما مجرد نفس متخیله ما منتبه، برای فلک هم همچین نفسی قائل شد که دیگه مشکل توی کلام صدرا تقریبا حل میشه، هم جمع شده بین قول ارسطو و ابن سینا، هم اشکالی که بر فخر وارد میشده وارد نمیشه. این یه جمله متعرضه بود که من از جمع که کل جوهر ناقل شامل چه چیزهایی میشه، و بل جمله کل جوهر یورید بیان این که نفس ناطقه و بل جمله، یعنی به طور خلاصه کل جوهر عاقل چه نفس ناطقه باشد، نفس ناطقه انسان چه نفس ناطقه فلک و چه عقول عالیه، هر کدام از اینها باشند، فهو لیس به جسم ولا جسمانی، و بله نه جسم است نه جسمانی، و بل جمله، بل جمله اگه بخوای این لیس به جسم ولا جسمانی رو خلاصه کنی، میگویی لیس به زیبت، این بل جمله نشون داد که لیس به زیبت این جدای از این لیس به جسمان ولا جسمانیه نیست، همونه، منتها خلاصه و اجمال اونه. در کلام ابن سینا ولا فی زیبت این رو ما غیر از فی منقسم گرفتیم، یکی رو عام کردیم یکی رو خاص کردیم، در اینجا دیگه عام و خاص درست نمی کنیم، میگیم اونی که پشت و بل جمله آمده این همونی که قبل از بل جمله آمده، فقط فرقش اینه که اون با تفصیل ذکر کرده، این بل جمله ذکر کرده، با تفصیل گفته جسم جسمانی نیست، بعدش گفته و بل جمله بدون تقسیم به طور کلی زیور نیست، چون زیور همون جسم جسمانیه، شیء ثالثی ما نداریم که زیور باشه، زیور یعنی قابل اشاره حسی یا جسم یا جسمانی، یه خالی از این دوتا ما نداریم. قال الفاضل شارح، ما در بین نمط‌هایی که در این کتاب اشارات داریم، نمط هفتم رو اختصاص دادیم به تجرید، یعنی در نمط هفتم از مجردات بحث میکنیم، اولین بحثمون هم در باره نفسه و تجرد نفس رو اونجا اثبات میکنیم به چهار دلیل. و بعد هم وارد مباحث دیگر می شود، ولی تمام مباحث ما در نمط هفتم مربوط به تجرید و مربوط به مجرداته، بنابراین اثبات تجرب نفس جاش اونجاست، ولی ابن سینا می بینیم در این فصلی که الان ما شروع کردیم تجرب نفس رو اثبات می کنه. فخر رازی میگه جای اثبات تجرد نفس نمط هفتمه نه اینجا، اما چرا مصنف اینجا نفس تجرد نفس اثبات میکنه؟ خودش اینطور جواب میده، میگه که در اثبات عقل فعال مصنف به تجرد نفس اشاره کرد و دلیلی که مثبت عقل فعال بود بر تجرد نفس بنا کرد، مبنا رو تجرد نفس قرار داد و با توجه به تجرد نفس رفت و عقل فعال رو اثبات کرد. چون مبنا تجرد نفس بود و دلیل بدون اثبات تجرد نفس مبناش کامل نمی شد، مصنف باید یکی از دو کار رو می کرد. یا وقتی این مبنا رو گفت باید می گفت در نمط هفتم این مبنا رو اثبات می کنیم، این یکی را. راه دومی بود که بیاد یه فصلی منعقد کنه و تجرد نفس رو اثبات کنه. مصنف دید حواله دادن به نمط هفتم باعث سرگردانی خواننده است، گفت خوبه یه فصل همینجا منعقد کنم و تجرد نفس رو همینجا اثبات کنم. لذا این فصل منعقد شد و تجرد نفس رو اثبات کرد. پس تجرد نفس در این نمط، دقت کنید چی عرض میکنم، تجرد نفس در این نمط مقصود به ذات نبوده، در نمط هفتم مقصود به ذاته، در اینجا مقصود بالعرضه، یعنی مقصود به ذات اثبات عقل فعال بود. چون اثبات عقل فعال مبتنی و تجرد نفس بود، احتیاج به تجرد نفس پیدا شد. پس تجرد نفس مقصود بالاصاله نبود، مقصود بالاصاله اثبات عقل فعال بود. ولی چون اثبات عقل فعال بدون اثبات تجرد نفس نمی شد، ابن سینا به ناچار وارد اثبات تجرد نفس شد. بنابراین تجرد نفس در اینجا مقصود به ذات نیست، و چون مقصود به ذات نیست میبینید مصنف در اینجا یه دلیل قانع کرده، در حالی که دلیل بر تجرد نفس بیش از این هاست. در شفات 10 یا 11 دلیل بر تجرد نفس آورده، در خود نمط هفتم اشاره 4 دلیل آورده. پس دلیل اختصاص به یکی نداشت، اما چون اینجا بحث در تجرد نفس بحث به ذات نبود، مقصود به ذات نبود، اکتفا کرد به یک دلیل، چون میخواست بالاخره مطلب حواله داده نشود به نمط بعدی، به نمط دیگر. لذا اینجا بحث رو مطرح کرد، خلاصاً مطرح کرد به اندازه‌ای که احتیاجش برآورده شود، یعنی فقط به یک دلیل اشاره کرد، دلایل دیگر رو طرح نکرد. اگر در اینجا بحث از تجرد نفس مقصود به ذات نبود، بعد همه ادله رو میآورد که کاملاً مطلب رو اثبات کنه، ولی چون مقصود بالاصاله و به ذات نبود، همه مطالب رو نبود، به یک دلیل اکتفا کرد. این حرف فخر رازیه. پس فخر رازی میگوید بحث در تجرد نفس جایش اینجا نیست، جایش آنجاست، و اینجا مقصود بالعرض است، و چون مقصود بالعرض است مصنف به یک دلیل اکتفا میکنه. بنابراین طرح این فصل در اینجا به خاطر احتیاجی است که به طرح این فصل پیدا کردیم و نخواستیم حواله بدیم به نمط دیگر. میتونستیم حواله بدیم ولی نخواستیم این کار رو بکنیم، ولی ناچار بودیم که طرحش کنیم، چون دلیلی که بر اثبات عقل فعال آوردیم مبتنی بر این بحث بود، پس ناچار بودیم طرحش کنیم و طرحش هم کردیم، ولی به طور خلاصه. این بیان فخر است برای اینکه چرا این فصل در اینجا منعقد شد. قال الفاضل الشاری ایراد یعنی ذکر هذه مسئله کان به نمط مترجمه به تجرید اولا. مترجم یعنی معنون، چون مصنف میگه ان نمط الاولا مثلا، یا در هم مثال خود در هم نمط خودمون ان نمط الثالث فی النفس مثلا، این نمط رو داره ترجمه میکنه به این که در نفس هست، یا معنون میکنه به اینکه در نفس. مترجم یعنی معنون، نمطی که مترجم است به تجرید، که همون نمط هفتمه. ذکر این مسئله کان به نمطی که معنون به تجرید است اولا، ذکر این مسئله در اون نمط اولاست، چون اون نمط برای تجرید وضع شده و بحث در مجردات تو اون نمط آمده. خب به نفس هم که جزء مجردات و تو اونجا بحث بشه و تجردش اونجا باید اثبات بشه، بقیه مباحثش تو نمط سومی. خب اگر این مسئله اولاست که اونجا ذکر بشه، چرا اینجا ذکر شد؟ الا انه بیان اینه که چرا مصنف این فصل اینجا گفت. الا ان مصنف چون بنا گذاشت اثبات جوهر مفارق یعنی عقل فعال رو، بنا گذاشت بر اینکه نفس انسانی جسم و جسمانی نیست، یعنی وجود اثبات وجود عقل فعال رو مبتنی کرد و کجرو بنست. چون این چنین کاری کرد احتاج الی بیان ذالک، احتیاج پیدا کرد که ذالک یعنی تجرد نفس رو یا به تعبیر دیگه جسم و جسمانی نبودن نفس رو اثبات کنه. میتونست حواله بده ولی نخواست حواله بده، گفت همینجا اثباتش میکنم. بنابراین این بحثی که در اینجا مطرح شده مقصود به ذات نیست، مقصود به طبعه. چون مقصود به طبعه فکتفاها اونا به برهان این واحد بزنید. این عبارت توجه کنید، فتتفا متفرع بر احتیاج است، یعنی اینجا جای بحث این مطلب نیست، احتیاج به بحث پیدا شده. چون احتیاج به بحث پیدا شده و بحث اصلی و ذاتی نیست، فتتفا ها هنا یعنی در این نمط به برهان واحد لذالک، یعنی به اثبات این که نفس جسم و جسمانی نیست، یک برهان آورده. با اینکه برهان جسمانی نبوده نفس بیش از این هاست، یکی آورده به خاطر اینکه اینجا بحثش رو نه به خاطر اینکه واقعا مقصودش باشد ترک کرده، بلکه به خاطر اینکه چون محتاج شده ترک کرده، به اندازه احتیاجش هم بحث کرده، یک دلیل آورده. و ذکر سایر براهین رو در نمط مذکور، این همون نمطی که مترجمه به تجریده که نمط هفتم. خواجه حرف فخرازی رو قبول نداره، ولذا توجیه دیگری برای عبارت برای کار مصنف میاره. من شا معتقدم که نفس انسانی مجرده و کم و همچنین دارای ابزاره، هم مجرده هم دارای ابزاره. چون مجرده است به ذاته ها یعنی بدون استمداد از ابزار کارهای تجردی انجام میده، یعنی صورت عقلیه رو درک میکنه بدون احتیاج به ابزار، خودش وارد میشه و صورت عقلیه رو درک میکنه. و چون دارای ابزار است از طریق ابزار صورت حسیه یا معنای جزئیه رو درک میکنه، نه مباشرتا، چون موجود عقلیه نمیتونه مستقیم با جزئیات ارتباط داشته باشه، باید از طریق ابزار مرتبط بشه. پس نفس دارای دو کماله، یکی کمال ذاتی یعنی کمالی که مربوط به ذات نفس به خود نفسه و اون صور عقلیه. صور عقلیه کمالات ذاتی نفسن، یعنی کمالن برای خود نفس، و نفس بدون اینکه ابزار رو دخالت بده این کمالات رو تحصیل میکنه. اما صور محسوسه و معانی جزئیه اینا هم کمالات نفسن، بالاخره عاید به نفس میشن، اما کمالات بدنی هم یعنی از طریق بدن و ابزار بدنی به نفس میرسن. پس نفس چون هم ذاتش را دارد هم ابزارش را دارد، دو سنخ کمال واجد میشه، یکی کمالات ذاتی که ذاتش اون کمالات را تحصیل میکند، یکی کمالات بدنی که از طریق بدن این کمالات رو تحصیل میکنه، ولی در هر دو حال خود نفس صاحب این کمالات میشه. طریق به دست آوردن این کمالات فرق میکنه، در یک کمال خودش مباشرتاً و ذاتاً وارد کسب میشه، در یک کمال بدن رو به کسب وا میداره. اون قسم اول میشه کمالات ذاتی که عبارتاً از صور عقلیه، قسم دوم می شود کمالات بدنی که عبارت از صور محسوسه و معانی جزئیه. صور عقلیه می شه کمالات ذاتی، صور حسیه و معانی جزئی می شه کمالات بدنی. مشا معتقدن که انسان این دوتا کمال داره، اونم به همین صورت چرد شده. بعدن این بحث رو مطرح میکنن که بعد از این که نفس از بدن مفارقت کرد و بدن مرد، چون معتقدن که نفس نمیمیره، نفس از داری به دار دیگه منتقل میشه، اون بدنی که میمیره. وقتی که نفس از بدن مفارقت کرد و بدن مرد، چه چیزی وارد دار بعدی میشه؟ میگم که نفس ناطقه وارد میشه. ابزار چون بدنیان با بدن میمیرن و دیگه بعد از موت احساسی تحقق پیدا نمی کنه. ادراک وهمی، تخیلی، این تصرفاتی که ما اینجا داریم اونجا حاصل نمیشه. انسان بعد الموت فقط تعقل میکنه، نه احساس میکنه و نه تخیل میکنه، نه چشمش چیزی میبینه، نه زبانش چیزی میچشه، نه با کسی حرف میزنه، نه حرف کسی رو میشنوه. تمام آن چه که در این دنیا همه تعطیل میشه، فقط همه چیزها رو با تعقل ادراک میکنه. به همین جهته که مشروع نمیتونه معاده جسمانی رو اثبات کنه، که جسم رو تعطیل میکنه، ابزار جسم رو تعطیل میکنه. خب حالا بهشت جسمانی هست، فرض کنید میوه ها هستن، این میوه ها رو با چی باید استفاده کرد؟ باید با ذائقه استفاده کرد، باید با چشم دید و امثال ذالک، و اون معتقده که اصلا ما جسمی نداریم. عذاب به صورت آتشه، آتش رو باید با بدن احساس کرد. خب ما که بدن نداریم، پس میمونه تو این مسئله که بهشت جسمانی چطوری توجیه میشه، جهنم جسمانی چطوری توجیه میشه. بعضیشون منکر مواد جسمانی میشه، بعضیشون خود متدینترن مواد جسمانی رو توجیه میکنن، میگن پیغمبر خواسته مواد روحانی رو بیان کنه، منتها چون افراد اون زمان ذهنشون خیلی ترقی نکرده بوده و مطالب روحانی و نفسانی رو نمی فهمیدن، ناچار شده با کلمات جسمانی کنایه بیاره از اون مطالب روحانی. بعضی اینطور توجیه میکنه، بعضی که مثل ابن سینا متدین‌تر از اینا هستند، میگه که ابزار ما اثبات نمی کنه مواد جسمانی رو و ما وارد بحث مواد جسمانی نمی شویم، منتها چون صادق و مصدق و منظور پیغمبره فرموده قبول میکنه، تعبدن قبول میکنیم و وارد بحثش نمیشه، خودش راحت میکنه. بعد در یه جه دیگه هم گیر میکنه، همه نفوس که در دنیا به درجه عقل نرسیدن که بعد منتقل به دار عقل بشن، خیلیشون در درجه حسن. خب این حسشونه که باطل کردی، خود نفس هم باطل میشه. اینو چطوری قیامت که درست میکنی؟ این درد سر بزرگه برای من، اینو نمیتونه کارش بکنه. ابن سینا با اون همه دقتی که داره یه مطالبی میگه که نه خارجه بلکه خیلی آرش اشکال میکنه، فارابی یه چیز دیگه میگه، بالاخره نمیتونه مشکل حل کنه که نفس انسانی که در اینجا به درجه عقل نرسیده چطوری میتونه وارد عالم عقل بشه. تو عالم عقل راش نمیدن. وقت بعضی ها که البته از مشان نیستن، از الهیون نیستن، میگن نفس این چنین کسانی میمیره تمام میشه، اینا دیگه آخرت هم ندارن، راحت هم. گروهی میگن نه، تناسخ پیدا میشه، این وارد بدن دیگه میشه تا تو بدن دیگه عاقل بشه. گروهی میگن که نه، به بدن فلک مرتبط میشه. بعضی ها میگن به جرم دخان مرتبط میشه. خلاصه اینجا دست پای فراوان زدن، به نتیجه هم نرسیدن، آخر هم نتونستن مشکل حل کنن، چون عالم برزخ هم قائل نیستن، مشروع عالم برزخ هم قائل نیستن که بگم حالا تو برزخ این میاد اونجا به درجه عقل میگه. خب این مطلب که عرض کردم، مشا معتقدم که انسان بعد از مفارقت نفس از بدن، بدنش و ابزارش رو در اینجا میگه. اما کمالات، اینا که گفتم مقدمه بود برای کمالات، اما کمالات معتقدم که کمالات بدنی رو اینجا میذاره. آن چه تخیل کرده بود، چه تخیل خوب چه تخیل بد، همه اینجا میمانه و اعمالش هم همینطور. فقط کمالات ذاتی رو که همون صور معقولت همراه خودش میبره، فقط کمالات ذاتی، کمالات بدنی همه از بین میرن. این مسئله است که مشابهش معتقدن، که البته ایراد داره، بلکه ایرادها داره، کاری به اینش نداره. مصنف در نمط هفتم بحثش در اینه که اگر نفس از بدن مفارقت کرد چه چیزهایی را همراه کدوم مرتبهش منتقل می شود و چه چیزهایی را همراه خودش منتقل می کنه. در بحث نمت هفتم اون بحث داره، بحث تجرد نفس نداره. اگر داره بحث می کنه در تجرد نفس، می خواد ثابت کنه نفس مجرد است و از این دنیا منتقل می شود. منظور اصلش اینه، نمی خواد تجرد نفس اثبات کنه. جای اثبات تجرد نفس تو همین نفس سومه، اونجا داره از تجرد نفس استفاده می کنه. استفاده می کنه می گه نفس مجرد است، پس بعد الموت از بین نمی رود و کمالات ذاتیش هم مجرد است، پس اونام بعد از موت از بین نمی رود. مقصود از سوشتونم نفتون اینه که بگه نفس منتقل به دار آخرت میشه و کمالات ذاتی رو با خودش میبره، بدن رو و بدنیات رو همه رو اینجا میبره. مقصود اصلی اینجا اینه، مقصود اصلی در اینجا تجرد نفسه. پس اگر مصنف اینجا تجرد نفس رو اثبات کرده، از باب مقصود اصلیشه، نه چنان که فرق با مقصود بالعرب باشه، نه چون محتاج به اثبات شده اثبات کنه، نه یه بحث مستقلی، ولی ازش استفاده میکند برای اثبات عقل فعال و مبنای عقل فعال رو، مبنای اثبات عقل فعال رو در اینجا بحث میکنه، ولی یه بحث اساسیه در اینجا کرده. یعنی باید درباره تجرد نفس تو همین نمط بحث بشه، چون داره بحث در نفس میکنه، باید در تجرد نفس بحث کنه. اونجا بحثش در تجرد نفس نیست، تجرد نفس مقدمتا ذکر کرده تا به بحث اصلیش که انتقال به دار آخرت بپردازه. پس این که فخر رازی گفته بحث در اینجا بحث تفصلی است نه بحث اصلی و ذاتی، اشتباه کرده. بحث در اینجا بحث ذاتی و اصلی، بحث تفصلی نیست. به همین جهت که ابن سینا وارد این بحث شده، مطلب رو نمیتونی تفصیل کنی، ولی خارج شما لحظه هست اقوله انشالله میمونه برای تبصیل.